ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران شکاف‌های مهمی باقی مانده است. حسن روحانی خواستار صرفه‌جویی 10% در مصرف آب شد. ایران گزارش احمد شهید را غیر منصفانه و نادرست توصیف کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان شکاف‌های مهمی میان طرفین وجود دارد. او که به مصر سفر کرده روز شنبه در یک کنفرانس خبری در شرم الشیخ با بیان اینکه تا مهلت تعیین شده فرصت چندانی باقی نمانده تاکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران دستیابی به یک توافق درست است. همزمان یک دیپلمات ارشد اروپایی که نخواست نامش فاش شود روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز دستیابی به یک توافق سیاسی اولیه را تا پایان ماه جاری بسیار دشوار دانست. دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا با حضور وزرای امور خارجه دو کشور قرار است از روز یک شنبه 24 اسفند ماه در شهر لوزان در سوئیس آغاز شود. روز شنبه 23 اسفند ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح دو واحد تصفیه فاضلاب تهران از مردم خواست که در مصرف آب 10% صرفه جویی کنند. در 6 ماه گذشته مقامات مسئول در وزارت نیرو بارها از مردم خواستند که با توجه به وضعیت کمبود آب به ویژه در استانهای تهران، اصفهان و کرمان از مصرف بی‌رویه آن خودداری کنند. شیرین فامیلی از رادیو فردا.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در بخشی از سخنانی که روز شنبه 23 اسفند ماه در مراسم افتتاح دو واحد تصفیه خانه فاضلاب تهران ایراد کرد، بر ضرورت صرفه‌جویی مصرف آب مردم ایران به ویژه ساکنان شهر تهران تاکید داشت. او در این زمینه با اشاره به کاهش 20% بارندگی در بلند مدت یادآور شد که ایران همچنان در مسیر خشکسالی قرار دارد. آقای روحانی با عنوان اینکه امسال در ایران سالی نیست که ذخیره آبی بالا باشد، یادآور شد که سدهای اطراف تهران دارای ذخیره مناسبی نیستند و در مجموع 40% ظرفیت این سدها آب دارد. به همین دلیل نیز به گفته رئیس جمهوری ایران در صورت صرفه‌جویی 10% هر خانوار ایرانی در مصرف آب امکان دارد که مشکلات موجود در زمینه تأمین آب برطرف شود. رئیس جمهوری ایران در این زمینه به پیشبینی‌ها و طرح‌های دولت برای رفع مشکل کم‌آبی مردم تهران در تابستان امسال اشاره داشت. روز پنجشنبه 21 اسفند ماه خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در گفتگو با واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران از احتمال اجرای مجدد قطع آب مشترکان پرمصرف در سال آینده خبر داد. او ضمن فراخواندن مجدد شهروندان تهرانی به 10% صرفه جویی در مصرف آب گفت که تاکنون تنها 2% در مصرف آب صرفه جویی شده است. در مهر ماه گذشته حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران اعلام کرده بود که میزان آب در استانهای تهران، اصفهان، کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد. همچنین ستار محمودی قائم مقام وزیر نیروی ایران نیز در اوائل اسفند ماه اعلام کرد که همکنون بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است و کشور به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رود. سخنان روز شنبه 23 اسفند ماه رئیس جمهوری ایران که در مراسم افتتاح واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب تهران و آغاز عملیات اجرایی 6 طرح بزرگ زیربنایی فاضلاب در پایتخت بود، در بخش دیگری بر اهمیت این تصفیه خانه ها از لحاظ زیست محیطی و تامین آب کشاورزی تهران تاکید داشت. به گفته حسن روحانی این تصفیه خانه ها 55% جمعیت ساکن تهران را تحت پوشش خدماتی قرار می دهند. لجنهای این فاضلاب در فرایندی به کود کشاورزی تبدیل می شوند و آنگونه که رئیس جمهوری ایران می گوید به سود کشاورزان جنوب تهران، ورامین و شهر ری است.
حسن روحانی خواستار صرفه‌جویی 10% در مصرف آب شد. شیرین فامیلی گزارش می داد. و و مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش احمد شهید را نادرست، غیر منصفانه و غیر علمی توصیف کرد. او گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را به عدم رعایت موازین بین المللی متهم کرد و گفت در تهیه این گزارش اراده‌ای فراتر از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دخیل بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خانم افخم تاکید کرد که ایران همواره به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده است. احمد شهید در جدیدترین گزارشش از عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر انتقاد کرده و خواستار تغییر قوانینی شده که به گفته او حقوق و موازین بین المللی را نقض می‌کند.
جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
احمد شهید میگوید در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
روز شنبه 23 اسفند ماه با پوزش در آمریکا، سازمان آمارگیری گالوپ میگوید که به عقیده اکثر آمریکاییان در حال حاضر مهمترین مشکل آمریکا دولت این کشور است. این نظرخواهی سازمان گالوپ در 4 ماه گذشته به صورت پی در پی تکرار شده و در آن گفته می شود که در این زمینه تغییری در دیدگاه مردم آمریکا به وجود نیامده است. در این میان 10 مشکل عمده برای آمریکاییان موضوعاتی مانند تروریسم، درمان و بهداشت و مسائل مربوط به مهاجرت خارجیان عنوان می شود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
سازمان آمارگیری گالوپ می گوید که در نظرخواهی از آمریکاییان در مورد مهمترین مشکلات روز، عنوان بزرگترین مشکل به دولت ایالات متحده آمریکا داده شده است. این عنوان در صدر 10 دشواری مهم روز جای دارد و اقتصاد نیز همچنان در ردیف 10 مشکل عمده کشور آمده است. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان گالوپ، 18% آمریکاییان مهمترین دشواری کشور خود را دولت آمریکا دانستند. گالوپ میگوید این 4 ماهی است که دولت ایالات متحده چنین عنوانی را گرفته. 11% مردم نیز مهمترین مشکل را اقتصاد کشور نامیدند و 10% هم چنین عنوانی را دشواری بازار کار قلمداد کردند. در این تازه ترین نظرخواهی که با پرسش‌های مشابه برای 4 ماه تکرار شده، موضوعهایی مانند تروریسم، بهداشت و درمان، روابط نژادی و مسائل مربوط به مهاجرت خارجیان جزو 10 مشکل عمده آمریکا قلمداد شدند. در این نظرخواهی تازه که در روزهای 5 تا 8 ماه جاری میلادی و به عبارتی بین 14 تا 18 اسفند ماه صورت گرفته، اضافه شده که 31% آمریکاییان از مسیری که کشورشان طی می‌کند راضی هستند. نارضایی از عملکرد دولت با 1% افزایش نسبت به ماه گذشته به 18% رسیده است، ولی مشکلی به نام اقتصاد از 16% به 11% کاهش یافته است. در نمودار سازمان گالوپ، مشکل تروریسم در ردیف 6 قرار دارد و بیشتر به اوضاع عراق و آنچه که تروریسم حکومت اسلامی یا داعش نامیده شده مربوط است. با این حال موضوع امنیت ملی در ردیف 8 دشواری‌ها جای دارد و به دنبال آن در ردیف 9 سیاست خارجی عنوان مهمترین مشکل را به خود اختصاص داده است.
سازمان آمارگیری گالوپ می‌گوید که به عقیده اکثر آمریکاییان در حال حاضر مهمترین مشکل آمریکا دولت این کشور است. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. و ما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در آلمان از 21 تا 24 اسفند ماه درهای خود را به روی دوستداران کتاب باز کرده است. در این نمایشگاه نزدیک به 2300 ناشر از 42 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. به بهانه 50 سال روابط سیاسی میان آلمان و اسرائیل، میهمان امسال نمایشگاه لایپزیگ کشور اسرائیل است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
همه ساله در آستانه فصل بهار، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ فعالیت 4 روزه خود را آغاز می‌کند. پس از نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت، نمایشگاه لایپزیگ که سابقه و پیشینش به قرن 18 میلادی باز می‌گردد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری آلمان در گستره کتاب است. شهر لایپزیگ کتاب می‌خواند شعار همیشگی این نمایشگاه است که امسال در داخل و به ویژه خارج آن حدود 3200 برنامه کتابخانی، شعرخانی و معرفی کتاب در نظر گرفته شده. از این رو گفته می‌شود نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ یکی از مردمی‌ترین نمایشگاه‌ها در دنیا است. یکی از نویسندگان ایرانی که تاکنون کتاب‌هایش در 2 نمایشگاه لایپزیگ و فرانکفورت معرفی شده، محمود فلکی است. این شاعر و نویسنده که طی 30 سال اخیر 23 کتاب در پهنه‌های داستان، شعر و پژوهش‌های ادبی در آلمان منتشر کرده، در گفتگو با رادیو فردا هدف‌های این 2 نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان را با یکدیگر مقایسه کرده.
نمایشگاه با همدیگه تفاوت‌هایی دارن. اینکه در نمایشگاه فرانکفورت جنبه بازاریابی بیشتر از جنبه فرهنگی هست. در لایپزیگ آدم واقعا احساس میکنه فضای فرهنگی تر هست. با وجود اینکه از لحاظ حجم کوچکتر از نمایشگاه فرانکفورت هست، ولی به لحاظ داد و ستد فرهنگی غنای بیشتری داره. و یک نکته ای هم که جالب باشه بگم اینکه امسال برای اولین بار به یک کتاب شعر جایزه داده شده. شاعری هست به نام یان واگنر، این جایزه به اون داده شده. این جایزه ارزش‌گذاری دیگری دوباره به این ژانر از ادبیات شعر داده شده که میتونه یه واقعه مثبت و خوبی باشه.
نمایشگاه لایپزیگ همه ساله کشوری را هم به عنوان میهمان برمیگزیند که امسال این جایگاه نصیب اسرائیل شده. جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان، در این باره بیشتر گفته.
مهمان نمایشگاه لایپزیگ که یک سنت هست، کشور اسرائیل، اون هم با عنوان رابطه دیپلماتیک آلمان و اسرائیل که 50 سال از این رابطه میگذره. در همین رابطه 40 نویسنده اسرائیلی به نمایشگاه دعوت شدند که در مجموع 74 برنامه روحانی کتاب برگزار خواهند کرد و تعداد زیادی از ناشران اسرائیل نیز مهمان این نمایشگاه هستند. یکی از خصوصیات مهم نمایشگاه لایپزیگ حضور نسل جوان آلمانی در این نمایشگاه است. این نمایشگاه خیلی مردمی و خیلی خانوادگی است. شما وقتی که در نمایشگاه هستید، حضور دست جمعی خانواده ها را با هم میبینید که به این نمایشگاه میان.
در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در شرق آلمان که تا شامگاه یکشنبه این هفته فعالیت دارد، حدود 2300 ناشر از 42 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را عرضه کردند. بر پایه یک نظرسنجی که در پیوند با شروع کار این نمایشگاه به عمل آمده، 1/4 شهروندان آلمان بیش از 10 کتاب در سال می‌خوانند که در میان سهم زنان از نظر کتابخوانی بیش از مردان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
چهره خبرساز سال 93 رو شما شنوندگان گرامی رادیو فردا انتخاب میکنید. 00-42-02-21-12-21-12 و در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. حسین دهخان، وزیر دفاع ایران، روز شنبه از افتتاح خط تولید انبوه موشک کروز دریایی ضد ناو ساخت ایران با نام قدیر و تحویل مقادیر زیادی از آن به سپاه پاسداران خبر داد. به گفته وزیر دفاع ایران، این موشک که قابلیت پرتاب از انواع شناور و بالگرد را دارد، به رادارهایی پیشرفته مجهز شده است و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست. همراه ما باشید.